5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. ایران اسناد آژانس را درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش ساختگی خواند. برخی گزارش‌ها حاکی است که ایران نیز مواضع داعش را در عراق بمباران می‌کند. حمله تروریستی به یک معدن در شمال کنیا ده‌ها کشته بر جای گذاشت. درود شنوندگان ارجمند. سازمان انرژی اتمی ایران در یادداشتی به آژانس بین المللی انرژی اتمی اسناد این آژانس را در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر ادعاهای ساختگی خوانده است. ایران در این یادداشت که روی سایت آژانس انتشار یافته گفته است که آژانس تاکنون هیچ سند معتبری در مورد ادعاهایش ارائه نداده، در حالی که ایران در جلساتش با آژانس در ماه‌های اکتبر و نوامبر شواهدی را مبنی بر جعلی بودن اسناد آژانس ارائه داده است. به گزارش رویترز در یادداشت ایران همچنین آمده است که اسناد آژانس پر از اشتباه و اسامی ساختگی با تلفظ‌های خاص است که نشان می‌دهد تنها یکی از اعضای مشخص آژانس جائل این اسناد بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارشش در ماه نوامبر آبان ماه گفت که ایران همچنان از پاسخ دادن به پرسش‌های مربوط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش خودداری می‌کند و خواستار پاسخگویی ایران شد. به نوشته سایت هافینگتون پست، ایران نیز مانند نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش را در عراق بمباران می‌کند. هافینگتون پست به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نامش برده نشده نوشته است که آمریکا در جریان عملیات نیروی هوایی ایران قرار دارد و تصور می‌کند این عملیات با رفع تهدید علیه شیعیان پایان خواهد گرفت. این مقام آمریکایی افزوده است که عملیات ایران در عراق، در نزدیکی مرز ایران و در منطقه خارج از فعالیت نیروهای ائتلاف انجام می‌شود و آمریکا آن را تهدیدی فوری علیه خود نمی‌بیند و الزاماً نگران آن نیست و مراقب ایرانی هاست. وزیر امور خارجه ایران امروز گفت بسیاری از مذاکره کنندگان بر این باورند که زمان مورد نیاز برای دستیابی به توافق بسیار کمتر از 7 ماه است و این زمان تمدید برای نگارش جزئیات در نظر گرفته شده است. هانا کاویانی.
در جریان برگزاری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی که هفته گذشته در وین به پایان رسید، یک سوال زیاد به گوش می رسید. اینکه آیا طرفین مذاکره، خصوصاً ایران و آمریکا، توان بازگشت به پایتخت‌ها و توجیه یک تمدید دوباره مذاکرات را دارند؟ یک هفته پس از آن که این تصور تبدیل به واقعیت شد و ایران و 5+1 تصمیم به تمدید توافق اولیه ژنو گرفتند، در ایران رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه سخنانی را در راستای توجیه دستیابی به تمدید مطرح کردند. روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در سفری در استان گلستان سخن می‌گفت، درباره مذاکرات گفت که ایران در مسیر تعامل سازنده با دنیا مسئله هسته‌ای را به مقصد خواهد رساند. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف هم همزمان در 8 همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با موضوع دیپلماسی هسته‌ای شرکت کرد و با طبیعی خواندن فراز و نشیب در مذاکرات گفت نباید نگران این موضوع شد، نباید گروهی زیاد خوشحال شود و نباید بنویسد هیچ. اشاره آقای ظریف به هیچ تیتر اصلی روزنامه وطن امروز نزدیک به طیف اصولگرایان جبهه پایداری بود که روز 4 آذر در واکنش به عدم دستیابی به توافق نهایی نوشت هیچ. محمد جواد ظریف همچنین در جریان سخنانش در کنار تشریح جایگاه ایران و اهمیت آن به دلایل تمدید مذاکرات اشاره کرد و گفت ایران و 5+1 برای نوشتن جزئیات توافق نیازمند به تمدید بوده و در این حال تاکید کرد که اکثر مذاکره کنندگان معتقدند که زمان لازم برای رسیدن به توافق بسیار کمتر از این زمان است. در پی اعلام نتیجه نهایی مذاکرات در روز 3 آذر و توافق طرفین برای تمدید توافق اولیه ژنو، اعلام شد که ایران و 6 کشور در 4 اولیه این زمان 7 باید به توافق سیاسی که همان چارچوب اصلی توافق جامع و نهایی است دست پیدا کنند. در غیر این صورت به گفته وزیر خارجه آمریکا کشورها باید در فکر راه حل دیگری باشند. رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته است که یکی دیگر از دلایل تمدید گفتگوها این بود که پس از 3 آذر توافق اولیه ژنو منقضی می‌شد و طرفین مبنایی برای مذاکره نداشتند. از همین جهت این توافق اولیه که در سال گذشته به دست آمد تمدید شد. در زمان اعلام خبر تمدید توافق ژنو، مقام‌های ارشد کشورها تنها به ادامه این توافق و دادن 700 میلیون دلار در ماه به ایران از منبع درآمدهای بلوکه شده نفتی ایران خبر دادند. اما روز دوشنبه خبرگزاری رویترز و وبسایت آلمانیتور از جزئیات تمدید توافق ژنو پرده برداشتند. بنابراین دو گزارش که به نقل از افرادی که هویت آنها فاش نشده منتشر شده آمده است که در طول این زمان ایران به تبدیل اکسید اورانیوم 20% غنی شده به سوخت برای رکتور تحقیقاتی تهران ادامه می‌دهد و در این حال آنطور که این منابع گفتند دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات اتمی ایران که در توافق اولیه ژنو آمده بود 2 می‌شود. بنابراین توافق 7 ایران همچنان از بکار انداختن سانتریفیوژهای نسل دومش امتناع خواهد کرد و همچنین موضوعی که در هفته‌های اخیر بحث برانگیز شده بود تزریق گاز به سانتریفیوژهای IR5 را نیز متوقف می‌کند. همه این اقدامات و سایر اقداماتی که ایران و 5+1 بر مبنای توافق بروز شده ژنو انجام می‌دهند برای این است که فرصتی برای مذاکره داشته باشند تا به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه اتمی ایران دست یابند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس زمینی فرمانده فنی نیروی دریایی ارتش از تجهیز 10 شناور سطحی و پروازی به سامانه موشکی کروز نور، قادر و نصر خبر داده است. همزمان نیروی دریایی اعلام کرده است که به زودی از ناوشکن جدید خود به نام دماوند رونمایی خواهد کرد و می‌افزاید که ناوشکن سهند نیز مراحل پایانی ساخت خود را می‌گذراند. حسین آریان کارشناس نظامی در این مورد به پرسش‌های همکارمان الهی روانشاد پاسخ می‌دهد.
در چند روز گذشته شاهد برخی از گزارشات در مورد دستاوردهای نیروی دریایی بودیم در رابطه با مجهز شدن برخی از یکانها به موشکهای سطح به سطح و موشکهای کروز و همینطور عملیاتی شدن چند فروند بالگرد با قابلیت ضد زیر دریایی و وارد شدن یک هواپیمای بال ثابت F-27 یا فرنشیپ برای گشت و شناسایی و همینطور نوسازی یک فروند هواناب و بالاخره رونمایی یک ناوشکن به اسم دماوند که در دریای خزر رونمایی شد و همینطور نیروی دریایی مشغول ساختن یک ناوشکن دیگر به اسم سهند در جنوب است. قدم‌های نیروی دریایی برداشته برای تقویت توان خودش، ولی بیشتر اینها بهینه‌سازی است به غیر از ناوشکن‌ها.
آقای آریان، آیت الله خامنه ای روز یکشنبه با فرماندهان نیروی دریایی ارتش دیدار کرد و به اونها گفت که با بررسی امکانات و نقاط ضعف دشمن نیروی دریایی باید برنامه ریزی های راهبردی انجام بده. از نگاه شما این دشمن کدام هست و برنامه ریزی های راهبردی چه هستند؟
دشمن در منطقه برای نیروی دریایی ارتش و به طور کلی جمهوری اسلامی در دریا نیروی دریایی آمریکاست. در رابطه با راهبردی مدت هاست که آیت الله خامنه‌ای این رو تأکید میکنه که نیروی دریایی ارتش بایستی اون حوزه عملیات خودش رو گسترش بده به یک نیروی دریایی راهبردی تبدیل بشه، ولی نیروی دریایی ارتش با توجه به توانی که داره برای رسیدن تا به اون نقطه راه درازی رو در پیش داره. به رغم اینکه بارها و بارها فرمانده نیروی دریایی گفته که ما میخوایم ناو بفرستیم به اقیانوس اطلس و به دریاهای آزاد دیگر که تاکنون این عملیاتی نشده، به غیر از گشت‌های مبارزه با دزدی دریایی و یا بازدید از بعضی بنادر و کشورهای اطراف ایران.
آقای آریان، آیت الله خامنه‌ای همچنین بر آبادسازی و توسعه سواحل مکران تاکید داشت. این تاکید به چه دلیل هست؟
سواحل مکران که استان سیستان و بلوچستان در اون قرار داره، کی از عقب افتاده ترین استانهای ایرانه متاسفانه، و مدت هاست که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه در مورد توسعه این سواحل کارهای اساسی انجام بده. به نیروی دریایی ارتش هم یک نقشی داده، برای اینکه پایگاه‌های نیروی دریایی ارتش در این سواحل قرار داده، یعنی در چابهار، در جاسک، در پسابندر، و به همین جهت از نیروی دریایی خواسته که کمک بکنه برای آبادانی. و در همین رابطه اخیراً آیت الله خامنه‌ای ناخدا محمد حسین ملک زادگان رو که فرمانده سابق نیروی دریایی ارتش بود به مدیریت پروژه منطقه آزاد جاسک منصوب کرد. هدف اینه که بندر جاسک توسعه پیدا بکنه، به یک پایانه دوم صادراتی نفت تبدیل بشه، به یک منطقه آزاد تجاری در اونجا برقرار بکنن.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد. خبرگزاری مهر گزارش داده که میانگین سن گردشگران خارجی که با تور به ایران میآیند بالای 50 سال است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی رئیس جامعه تورگردانان ایران، گردشگران جوانتر بیشتر برای ماجراجویی و شرکت در مسابقات رالی یا قارنوردی به ایران سفر میکنند، اما گردشگران میانسال اغلب از اماکن تاریخی ایران بازدید میکنند. کارشناسان معتقدند پس از روی کار آمدن حسن روحانی تعداد گردشگران در ایران افزایش یافته است. فرین آسمی.
ابراهیم فرجپور رئیس جامعه تورگردانان ایران به خبرگزاری مهر گفته که میانگین سنی گردشگران ایران 50 سال است و این افراد بیشتر گردشگران فرهنگی هستند که از اماکن تاریخی بازدید می کنند. آقای فرجپور اما گفته در میان گردشگران گردشگرانی هم هستند که برای مسابقات رالی، سافاری و قارنوردی به ایران می آیند که بیشتر از قشر جوان هستند. رئیس جامعه تورگردانان ایران همچنین تعداد زنان گردشگر را بیشتر از مردان اعلام کرده و گفته نسبت حضور گردشگران زن به مرد در ایران 60-40 است. بعد از روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری، صنعت گردشگری ایران با رونق مواجه شد. نشریه فاینانشال تایمز در سال 1392 ایران را در صدر مقاصد توریستی سال 2014، یعنی سال جاری میلادی، قرار داده بود. مسعود سلطانی‌فر رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران پیشتر اعلام کرده بود که درآمد ایران از صنعت گردشگری در سال گذشته 6 میلیارد دلار بوده است. خبرگزاری مهر 5 آبان سال جاری به نقل از معاون گردشگری ایران از رشد بیش از 15% آمار گردشگران به ایران در مهر ماه سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته خبر داد. منوچهر جهانیان معاون گردشگری ایران همچنین گفت از فروردین تا مهر ماه سال جاری تعداد 3,093,000 نفر گردشگر خارجی به ایران وارد شدند که این تعداد در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته با 26% رشد روبرو بوده. مسعود سلطانی‌فر رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی ایران هم 23 آبان گفت که برای نخستین بار تعداد گردشگران خارجی وارد شده به ایران از ایرانی‌هایی که برای سفر به خارج از کشور می‌روند بیشتر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی ایران همچنین ورود قطاری از گردشگران ثروتمند آمریکایی، کانادایی، استرالیایی و اروپایی را دلیلی بر وجود امنیت در ایران دانست. یک سرویس قطار لوکس با 70 مسافر خارجی اواخر مهر ماه از بوداپست، پایتخت مجارستان، به مقصد تهران حرکت کرد. هزینه این سفر برای هر مسافر بین 14,000 تا 40,000 دلار برآورد شده است. اوایل آبان ماه هم 20 گردشگر از کره جنوبی با کشتی و از طریق جاده ابریشم آبی وارد بندرعباس شدند. با این حال، خبرگزاری میراث فرهنگی پیش از این گزارش داده بود که صنعت گردشگری ایران در سال 2013، یعنی سال گذشته میلادی، از میان 11 مقصد گردشگری منطقه خاورمیانه رتبه 10 را به دست آورده است. ترکیه در همسایگی ایران سالانه به طور متوسط پذیرای حدود 27 میلیون گردشگر خارجی است.
فرین آسمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که افراد مسلح با حمله به یک معدن در شمال کنیا در نزدیکی مرز سومالی دست کم 36 تن از کارگران را کشتند. این حمله شامگاه گذشته رخ داد و پلیس کنیا گفته است که گروه الشباب وابسته به القاعده در آن دست داشته است. این گروه در ماه‌های اخیر بارها به غیر نظامیان در مناطق مرزی کنیا با سومالی حمله کرده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. بخش بعدی خبرها فشرده، خبرها 17:30 ایران.